Bismillahirrahmanirrahim. Herzi selam, mehzeli beraderan aziz. Fermuden dostan, دوستانی هستن که از سطح کشور، از دانشگاه‌های مختلف و دستاوردهای علمی و حساسیت‌های فرهنگی اینجا دور هم جمع شدن. این تواشی و این کارا چیزای خیلی خوبیه، ارزشمنده، ولی اگر هزار بار رضا بگید از این بلندتر جشن بگیریم و کفتر و نمیدونم گنبد طلا و اینا، حل نمیشه. نه مشکل معرفتی نه معنوی. اینا ثواب میبرن ها، اینا ثواب میبرن چون قصدشون تعظیم شاعره اینا، ولی به شما نمیرسه. از این سرودهای مذهبی همه مذهبا دارن، بت پرستا دارن، مسیحی ها دارن، یهودی ها دارن. تا معرفت نباشه، تا آگاهی نباشه، تا مطالعه نباشه، تا بحث و گفتگو نباشه، سوال و جواب نباشه، تو شناسنامه ها مسلمان و شیعه و از امام رضا علیه السلام و اهل بیت بهره ای نداریم. سفر مشهد یا آمدید و خوشی گذشت و حرمی رفتیم و شام نهاری خوردیم و اینا نمک سفره، حاشیه سفره است. اصل مسئله معرفت و آگاهی است. یعنی از حریم حضرت رضا که میرید چی چیز تازه‌ای از تشیع، از اسلام، از اخلاق، از عقلانیت، از معنویت، چه دستاورد تازه‌ای داشتیم، چه تغییری کردیم؟ این تصور که گفتن هر کس زیارت امام رضا بیاد بهشتی میشه، فکر کردید هزینه‌اش یه بلیت قطار و هواپیماست، میایید و بهشتی میشیم و میریم دیگه؟ اینا توهمه. اون زیارتی که رشد میده فرمودن مشروط به عارفن به حقه، معرفت به اهل بیت. هر که آگاهی، ایمان و عمل صالح اضافه کنه او دستاورده، بقیه نمایش. من دیدم تو بتخونه ها، مثل ما که تو حرم گریه میکنیم، تو بتخونه ها بت پرستا گریه میکنن، نظر میکنه. فرق ما با اونا چیه؟ معرفت، ایمان، عمل صالح، معنویتی در کنار عدالت و عقلانیت، این ستاست با هم، نه بدون هم. چون من دیدم کسایی که هیئت میرفتن از همه هم بلندتر داد میزدن، یقشونم پاره میکردن، بعد تا پاشون رسید به خارج کشور دیگه نمازم نخوندن. دیدم اینا رو، دیدم کسایی که حسین حسین و رضا رضا میگفتند ولی چون هیچی از قرآن، از سنت، از سیره پیامبر و اهل بیت هیچی اطلاع نداشتن، اصلا نمیدونستن تفاوت مسلمان و غیر مسلمان سر چی هست و چرا شیعه با بقیه مذاهب چه تفاوتی داره و چرا 5 تا خطبه نهج البلاغه رو نخونده، تفسیر 3 تا سوره کوچک آخر قرآن رو ندیدن، ظاهرشون هم خیلی مسلمان و شیعه، تا آب با آب شدن از شهرستانشون اومدن تهران، دور از پدر مادر، از تهران هم رفتن فلان کشور خارجی، هم بیناموسی کردن، هم نماز رو گذاشتن کنار، شرابخوار شدن، لامذهب شدن و تا حدی که خیانت به کشور بکنه و جاسوسی بکنه جا داره. اینو میگم چه رسد به اونایی که هیچ قید و بند دینی ندارن اصلا، یعنی همین حرمش هم نمیان، اونا که هیچی دیگه اصلا به چی وفا داره؟ او هیچ. اینایی که به این چیزهای وفا دارن، به این مفاهیم ظاهری و سمبولهای ظاهری، بسیاری قابل اعتماد نیست. جهاد پیش میاد، خیلی از همینا جهاد نمیان، زمان جنگ نمی آمدن، زیارت می آمد، جهاد نمی آمد. چه برسه به او که زیارتش هم نمی آمد؟ اینا گفتم اول یک شوکی بهتون وارد بشه که خیلی الان احساس مذهبی بودن نکنین. که دیگه حرم و جوار آقا و رضا رضایم که گفتیم و چفیم که بعضیمون انداختیم و ریشم که داریم و نهار حضرتم که میخوریم دیگه چی کم داریم دیگه؟ نهار حضرتم بهشون میدین یا نه؟ خب تو پس هیچ چیدی. ما در مقام سر دوراهی های اقتصادی، سیاسی، جنسی، حیثیتی، شهرت، قدرت، ثروت، اصلا اونجا معلوم میشه ما مذهبی هستیم یا لا مذهبی. تو حرم همه مذهبی هستیم. دزد و رباخار و بی‌نماز و اینا هم میان حرم، بی حجابش هم میاد حرم، همه میان حرم، الحمدلله خدا رو شکر همه میان حرم. تو حرم همه مذهبی هستیم، روز عاشورا همه صیام میپوشن، همه مذهبی هستیم، ولی تو بازار چند نفر مذهبی هستیم، موقع معامله چند نفر لا مذهب، تو سیاست، تو انتخابات چه تعداد مذهبی هستیم، چه تعداد لا مذهب. فردا که بعضیاتون مثلا پزشک و معمار و مهندس و فلان شدید و اینا، تو معامله ها چند نفرتون لا مذهبی، چند نفر مذهبی، مسئول میشید یه جایی با یه امضا چند میلیارد پول جابجا میشه، اونجا معلوم میشه لا مذهبی یا نه. تو حرم همه مذهبی هست. یک سکولاریزم پنهان، نه اوریان، در ما هست. ما سکولاریزم نظری رو باش درگیر میشیم، ولی به لحاظ عملی یک پاس سکولاریستیم. سکولاریزم یعنی که آقا دین به جای خود، دنیا به جای خود. موقع مذهب مذهبی میایم حرم، ما رمضان یا روزه میگیریم، یا حالا اگه روزه هم نگیریم اقلا افطاری و سحریشه که میخوریم. مذهب به جای خود، عاشورا صیام میپوشیم، لا مذهب زندگی هم به جای خود. موقع سیاست و اقتصاد و تو خانواده و تفریح و علم و مقام و سیاست و اقتصاد، اونجا دیگه رضا رضا و اینا کاری با رضا مزا دیگه ندیدیم. رضا جان تو حرم، بعد از حرم بریم بیرون، رضا جان بای بای خداحافظ. رضا جان شما که اینجا تشریف داری ما رفتید. اگر راست میگی وقتی یک جایی مسئول شدی میخوای امضا کنی، با یه امضا چند میلیارد جا به جا میشه، اونجا یاد رضا بیفت. علی ابن موسی رضا چی میگفت و چگونه عمل میکرد؟ رضا او وقتی مذهبی بودن، او وقتی معنا پیدا میکنه که باید سفرتو تقسیم کنی، باید نصف غذاتو، بیش از نصفشو بدی به محرومین، چون رضا اینجوری بود. اگه یک جایی لازم شد جانتو، مالتو، آبروتو، مقامتو، اینا بین اینا با خدا میخوای یکیشو انتخاب کنی، اونجا بتونی خدا رو انتخاب کنی. تو حرم که همه خدا رو انتخاب میکنن، چون اینجا که سر دورایی نیستی. اینجور مذهبی بودن الحمدلله دنیاش آخرتش همه چیزش مرتب، اینجا کباب اونجا کباب. ولی موقعی که قرار باشه بین منافعمون و مذهبمون یکیشو انتخاب کنیم، وقت اونجا میبینیم که اکثر ما ها لا مذهبیم. یعنی از رابطه مالک و مستأجر لا مذهبی شروع میشه، این میخواد به او ظلم کنه، او به ای. خریدار و فروشنده، این میخواد به او ظلم کنه، او میخواد به ای. استاد به دانشجو ظلم میکنه، مطالعه نمیکنه، درست کار نمیکنه. تو پایان نامه دانشجو به استاد، کلاه او رو بهم داری، این کلاهی رو. بعد یه مرتبه میبینی تو بازار، تو اقتصاد، تو سیاست، خیلی ها فضای لامذهبی خیلی قوی. ما مذهبی های لامذهبیم، ما یعنی شما. خوشحال نشین متواضعانه من میگم، ما شما هم جزو مایی. سکولاریزم یعنی تو حرم امام رضا مذهبی باش، تو بازار لامذهب باش، با هم قابل جمع. تو خانواده با همسرت، پدر مادرت، فرزندات، همسایهات لا مذهب باش. اونجا نه اخلاق، نه حقوق، نه عدالت، نه معنویت، نه عقلانیت. این نکته اول که حواستون باشه، که چون دیدم خیلی الان احساس میکنین خیلی مذهبی خوشحالین، خودتون کلاه خودتون رو برندارین. یه وقت از این سرودا همه ملت ها دارن. نکته دوم، یک نسلی باید ساخته بشه که یک بخشی از در نسل قبل، بخشی از اون نسل، نه همشون، ساخته شد. اون نسل اول هم دهه 60 که خیال میکنم اونا همه انقلابی و مذهبی و جبهه‌ای و نماز جمعه و نماز شب و اینا بوده، اصلا از این خبرها نبوده. اونجا هم مثل الان بوده، اون موقع هم مثل الان بود. یه بخش عظیمی از بچه ها تو خط دختربازی و انواع بازی های دیگه بودن. یک یه عده خاصی بودن که اکثریت نبودن، اینا اردوی جهادی، خدمت به محرومین، جبهه، درگیری با تروریسم، جنگ‌های تجزیه طلبانه، بعد برو تو جبهه با دست خالی تو میدون میل به سمت دشمن، برو زیر بمباران شیمیایی 72 ساعت مقاومت کن، اینا اکثریت که نبودن که. یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، بقیه فقط نگاه بفرمودن. این تصور اون موقع همه انقلابی بودن، نه آقا، اون موقع هم اینجوری نبوده. خوردن و خوابیدن اون موقع هم خیلی شیرین بود، مثل الان بوده، مثل زمان همه انبیا بوده. همیشه جهاد به مجاهد، اهل شهادت، اهل مقاومت، مبارزه، انقلاب، امر به معروف نهی از منکر، همیشه یه اقلیتی بودن. اینا حرکت میکردن، سرنوشت اکثریت رو تغییر میدادن، اکثریت بعد به اینا ملحق میشدن. الا اول کسی نمیامده. حالا شما باید تصمیم بگیرین جزء کدوم دسته این جامعه. سه دسته همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. یک دست، دو دسته هم که اکثریت نیستن ولی مؤثرن روی اکثریت. اون دو دسته یه عده تو این جبهه، یه عده تو جبهه مقابلن. یک اکثریتی هم از تو جامعه که خاکستریه. اینا نگاه میکنن کدومی که از یه دو تا دسته قوی تره و پیروز شد، بهش ملحق میشه. میخوان زندگیشون رو بکنن. آدم های بدی هم نیستن، آدم های معمولی هم اکثریت. اگر حق جبهه حق پیروز بشه خوشحالم میشن اتفاقا، به شرطی که خیلی هزینه برای اونا ایجاد نکن. اگه جبهه باطل پیروز بشه میگن بعد ناراحته، ولی خب حالا که شده دیگه همکاری میکنن. مثل ماجرایی که بین امام حسن و معاویه پیش آمد، میگفتن حق با حسنه، ولی خب معاویه قوی تره. اکثریت اینجوری. یک بنده خدایی بود در جنگ امیرالمؤمنین با معاویه تو صفین، اینا میتونستن هر دو اردوگاه برن، میگفتن ما بی‌طرفیم و اینا. موقع نهار میرفت تو اردوگاه معاویه نهار میخورد، موقع نماز میامد تو اردوگاه امیرالمؤمنین پشت علی نماز میخوند. گفتن شما بالاخره با اونایی یا با اینا؟ گفت واقعیتش نماز پشت سر علی میچسبه، نهار سر سفره معاویه. من با هر دوشونم، هر دو اصحاب پیغمبرم. اونجا نهارامو میخورم، اینجا نمازامو میام. ماها اکثرا همینجوری. شما باید تصمیم بگیرید در 30-40 سال آینده تو عمرتون جز و اون اقلیت فاسد میشید، الان هم نیست یا کم کم میشه آدم، یا جز و اون اقلیت صالح مصلح فداکار باشی، یا جز و اون اکثریتی باشی که همه جور راه هن. مثل پشه باد از هر طرف بیاد میرن اون طرف. این سه دسته همیشه بودن در تاریخ، همه جوامع هستن، الان هم هستن. حالا گاهی اون دوتا جمعیت تأثیرگذار که کمترن ولی مؤثرن، گاهی به اون سمت میچربه، گاهی به این سمت، و تعداد اونا حالا گاهی کمیت و کیفیتشون بالا پایین میشه، ولی ساخت کلی اینه. وقت برای که جزء کدوم اینا باشید تصمیم گیر شما این، نه کسی دیگه. از الان برنامه بریزید برای اصالت لذت و اصالت سود، چکار کنیم به ما خوش بگذره؟ پول بیشتر، مقام بیشتر، شهرت بیشتر، ریاست، امکانات بیشتر، تفریحات بیشتر، چکار کنیم کمتر خدمت کنیم، بیشتر خدمت بکنن بهمون. یک گروه هم هستم که تمام فکر و ذکرشون این که من چکار کنم بیشتر به جامعه و مردم خدمت کنم، ولو هیچ کس ما رو نشناسه و کسی به من خدمت نکنه. توی مهمونی ها و مسافرت ها دیدید دست جمعی که میرین زود دو سه دسته میشن آدم ها، همه که میرین مهمونی، عروسی یا سفر میرین کوهی جایی، یه عده زود نگاه میکنن بهترین جاها کجاست، مثلا رسیدن کنار کوه، بهترین جا که با رودخانه مناسب باشه، با کوه سایه هم باشه، بقیه تو آفتاب باشن، این تو سایه، بعد دوشک خوب پیدا کنه که زیرش بذاره، یه جایی بشینه، قضا که میدن اول به او برسه، اینا تمام این نقشه ها رو میکشه به سرعت، این مغز سریع تمام محاسبات اینجوری. و چیکار کنم که من اصلا امروز هیچ کار نکنم، همه برای من کار کنن. یه چند نفرم دیدید اصلا هیچ کس بهشون هیچ چی نمیگه، خودشون همجوری بلند میشن، فرش بند میکنن، پتوها رو مرتب میکنن، نمیدونم آتش روشن میکنه، چیکار میکنه، یا تو مهمونی شروع میکنه میزار میچینه، غذا میاره، بعد خودش نمیخوره، غذا تمام میشه، شروع میکنه ظرفا رو جمع میکنه، میبره فلان، کسی هم بشه چی نمیگه. فرق آدم و حیوان همینه، فرق آدم و حیوان همینه. یه عده همچوری کلن جزو حیوانات هم، یه عده هم جزو آدم های هم. تو جامعه هم همینجوره، یک عده مدام دارن نقشه میکشن، من الان کار کنم خوش بگذاره، بعد او کار، بعد او کار، به نفعم برم، پامو میذارم رو شونه فلانی میرم بالا، بعد با فلانی کانال میزنم، بعد پامو میکنم تو چشم او یکی دیگه میرم بالا، اینا. یکی هم میگه من چیکار کنم که 10 نفر رو برایشون قلاب بگیرم برن بالا. دو تیپ آدم هم دیگه. فرق مؤمن و کافر همینه اصلا. مؤمن و کافر فرقش همینه. مؤمن و کافر شناسنامه ای رو نمیگیم. مؤمن و کافر ارسی رو نمیگیم. مؤمن و کافر حقیقی که تو آخرت بر اساس او با ما محاسبه میکنن. این تو دنیا این شناسنامه ها ارزش. الان ما تو دنیا مسلمان، شیعه، نمیدونم سنی، فلان، مسیحی، یهودی، اینا مال دنیاست. اینا هیچ ارزشی نداره. این که شما تو خانواده شیعه مسلمان به دنیا آمدی، تو شناسنامه نوشتن شیعه مسلمان، خودتو با بعضی چیزا عادتاً یا اینا هماهنگ کنی، اینا تا لحظه مرگ جواب میده. اگه جواب بده تا همون حدی که جواب میده. از این لحظه که از این عالم میرید، کسی به او شناسنامه ها نگاه نمیکنه. شناسنامه حقیقی قلب ما به شماست. اونجا میبته میبینی یه عالمه کسایی که اینجا ما ها مسلمانیم، شیعه ایم، اونجا نه شیعه ایم نه مسلمان حساب میشیم. این دین، مذهب، فلان که میگن، اینا مال همین چند سالی که تو دنیا هستین. او دینی که برای ابد هست، او دین فقط با معرفت، آگاهی، ایمان و عمل صالح به دست میاد. با شناسنامه ها و ارسی و همینجوری بریم ببینیم چی میشه. و آقا شما کدوم دینی؟ ما ایمان. بعضی خیلی کردن این سوال های شب اول قبل مثل سوال امتحان اینجا هست. چیه مگه؟ سه تا سواله. من ربک پروردگارت کیست؟ خب معلومه دیگه. اگه این سه تا سوال نتونیم جواب بدیم که دیگه از تنبلترین شاگردم تنبلترین. پیغمبرت که، امامت که، این دوازده تا هم میگیم اگه بخوای از ته به سرم میشمریم. برعکس زردری هم میتونیم بگیم. اینجوری هم اگر از یه عالم که میری ازت میپرسن پروردگارت کیست، اصلا نمیدونی کیه. برای که پروردگار ما الله نبوده اینجا. میگن خدات کیه؟ اونجا راستش میگه خدای من پوله. نمیتونی بگی الله. میگن خدات کیه؟ میگیم پوله، میگیم قدرته، میگیم شهرته، میگیم مثلا شهوت، همین چیزی که گرفتارشیم. نبی تو کیست؟ اصلا یا تو ذهنت اینا حافظه نیست که این سلولای مغزی، سلولای خاکستری که با ما نمیاد دو عالم. اونجا هر چی که واقعا بهش عقیده داری و واقعا بهش عمل کردیم با ما میاد. ما فقط مایم و شخصیتمون، نفسمون. اونجا وقتی به ما میگن پیغمبرت کیست، یه نیست که فکر کنم یادم میاد. آقا تمام این محفوظاتی که اینجا الان دارید، درس و کار و اینا، همه اینا لحظه‌ای که از این عالم میری همه میریزه بیرون. اون فشاری که در اثر انتقال از این عالم به عالم دیگه رو ما و شما میاد، که بهش میگن فشار مرگ، فشار قبر، فلان، یعنی از یک عالم وارد عالم دیگه میشیم و این بدن رها میشه، حیات جدیدی شروع میشه، اینقدر این انتقال سخت و مهمه که هر چی اینجا حفظ کردی کلن از یادت میره، اصلا هیچ چی یادت نمیمونه. بعدم این محفوظات اونجا اصلا به درد نمیخوره. این چیزا که حفظ کردیم اینا مال همینجاست دیگه، اونجا که به درد نمیخوره. اونجا حافظه کار نمیکنه. اونجا خود ناطقه خود نفس، خود شخصیت ماست. خیلی میگن قرآن میگه آخرت با دنیا خیلی فرق داره، اصلا اونجا رو با اینجا میگن مقایسه نکنی، خودتونه میگن برای اونجا آماده کنه. قرآن میفرماد اصلا شما خلق شدید، فلسفه خلقت ایه که آماده بشید برای ملاقات با خداوند. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو در یک سلوک و حرکت رنجالود به سوی پروردگارت داری حرکت میکنی. فملاقی، پس آنگاه با او ملاقات خواهی کرد. ما داریم میریم به سمت یک قرار ملاقات. هر کار اینجا میکنیم باید در جهت آماده شدن برای او قرار ملاقات باشه. اصلا بزرگترین فلسفه خلقت ملاقات با خداست. همه ی هستی هم با خدا ملاقات میکنن، هر کدوم به حساب خودش. این که میگن هر کس مرد انا لله و انا الیه راجعون رو بگید، یعنی یادت بیاد که انا لله، ما هممون مال خداییم، مال خودمون هم نیستیم، ما مال اوییم. و انا الیه راجعون، همه با هم داریم برمیگردیم به محضر او. خب اصلا این فلسفه زندگی اینه. حالا شما مثلا نخبه علمی، نمیدونم دانشگاهی، شاگرد اولین، شاگرد دومین، هرچی هستین یا نیستین، ظاهرتون، باطنتون، ظاهرمون، باطنمون، هرچی که هست، همه چیز رو با این ملاقات بسنجین، قرار ملاقات. باید خودمون رو آماده کنیم برای اون ملاقات. از هر جشنی اون جشن بزرگتره. راهش علم و عمله. علم یعنی مطالعات، مطالعات اسلامی باید داشته باشید. باید به تفسیر قرآن رجوع بکنید، باید نهج البلاغه بخونید، روایات رو، روایاتی که درست تنظیم شده باشه، اسنادش درست باشه، درست طبقه بندی شده باشه. کتابای متفکران اسلامی قدیم، جدید، اینا رو باید مطالعه کنید. کنار درساتون، کنار زندگیتون یک برنامه ثابت مطالعه داشته باشید. با چند تا عالم فاضل عاقل حوزوی که چند تا شرط داره، هم فاضل باشه، با سواد باشه، هم عقل داشته باشه، عاقل هم باشه. چون ما آدمایی داریم فاضل هستن، عاقل نیستن. با اینا باید ارتباط داشته باشید. سوالاتتون رو جدی بگیرین، یادداشت کنید، بپرسید. غرق در اون رشته تحصیلیتون نشید. یک بعدی بار نیاید. اون درساتون رو خوب بخونید، ولی غرق نشین. کنارش این مطالعات، چون این مطالعات برای ابد به درد میخوره. اون درس ها مال همین 50-60 ساله و خیلی هم مهمه. البته خیلی مهمه، 50-60 سال مقدمه و مزرعه هم آخرت دنیا، فوق العاده مهمه. هدفگیری اینجوری بکنین که ما میخوایم کمک کنیم به اندازه خودمون چند تا آجر بگذاریم در ساختمان تمدن جدید اسلامی. همین بیانیه گام دوم رهبری و صحبتی که امام از اول میکرد. ما میخوایم دوباره یک ایران اسلامی و یک جهان اسلام رو، مستضعفین رو کمک کنیم در حد خودمون، به لحاظ علمی، صنعتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی، اخلاقی، تا 50 سال دیگه بشه یک نمونه و الگو برای کشور جهان. الان تو بعضی جهات الگو هستیم، ولی تو بعضی جهات ضعیفیم، مشکل داریم. شما با این رو هدف گیری کن، نه اینکه چیکار کنم بعدن مثلا حقوق من مثلا از بابام بیشتر بشه، مثلا به جای یک خونه مثلا 5-6 تا خونه داشته باشه، یه پام خارج بشه یه پام داخل. اصلا اینا چیزای مهمی نیست، یعنی شأن آدم بالاتر از حرفاست. من نمیدونم اینایی که یک بار بیشتر تو دنیا زندگی میدونن که یک بار بیشتر زندگی نمیکنن، بعد نقشه، کل نقشهشون سقفش یعنی تا نوک دماغشونه، بیشتر نمیبینن. مثلا هدفش اینه که من مشهور بشم. ها مشهور کیه؟ یعنی چی مشهور؟ یعنی یه عده ما رو بشناسن. خب حالا بشناسن که چی؟ خود اونا کیان که تو رو میخوان بشناسن؟ تو کیه که باید اونا بشناسنت؟ اصلا که چی بشناسن؟ من میخوام زورم از بقیه بیشتر بشه. خب هرچی هم پرزور بشی بنزی اولاغ، زورش بنزی اولاغ نمیرسه، باز اولاغ با یه لگت میزند. آرزوش یه که مشهور بشه، همه اسمش رو ببرن نگاش کنن، مقام بالا بهش پیشنهاد تو سینی تعارف کنن. اصلا یک عالم دیگه ایه. این سطح ایدئالهاتون رو ببرین بالا، سطح ایدئال که یه جای استخدام شن، بعد اونجا ارتقا پیدا کنم، ارتقای شغلی، بعد مقامم بالاتر، بعد حقوقم بیشتر شه، بعد چند تا ماشین و چند تا ویلا و چند تا سفر خارج. اصلا اینا در شأن انسان نیست، اینا در شأن انسان نیست. انسان خیلی شأنش بالاتر از این حرف هست. بله شغل پیدا بکن، آبرو پیدا بکن، خونه، ماشین، زندگی، اینا همه لازمه در همون حدی که نیازه، ولی اینا هدف نیست، اینا وسیله است. هر کس اینا رو هدف بگیره خیلی حقیره، خیلی بی‌شخصیته، خیلی توهین کرده به خودش. بالاترین توهین به انسان و توهین انسان به خودش اینه که خودشو در حدی که یک زندگی معمولی من میخوام بکنم و اینا محدود کنه. اصلا ما برای زندگی کردن در اینجا نیامدیم، ما از اینجا داریم عبور میکنیم. پیغمبرها، انبیا آمدن هی همینه به ما میگن، میگن آقا حواستون هست اینجا مسافرخونه است، اینا جاده است، اینجا خونه نیست، ولی تو جاده باید درست کار کنی، البته دقیق، منظم، علمی، حقوقتون، حقوق مادی، حقوق معنوی، اینا همه رو باید تأمین کنی، نظم، علم، همه اینا، استقلال، آزادی، اینا همه لازمه، همه اینا. ولی کل این عالم طبیعت مسیره، اینجا مقصد نیست، ما داریم عبور میکنیم از اینجا. هر جوری اینجا عمل میکنی هدف اونجا باید باشه، نه اینجا. لذا گفتن، حضرت امیر فرمود تمام پیامبر آمدن یک کلمه به بشر بگن که خلقتم للبقاء لا للفنا، شما خلق شدید برای ابدیت نه برای مردن و نابود شدن. شما قراره بمونین، این دنیا میمیره تموم میشه، شما میمونین. بعضی‌ها فکر میکنن وقتی ما از دنیا میریم دنیا هست، ما تمام شدیم، ما نابود میشیم. به عکسه، ما و شما انسانی، ما تا ابد هستیم، این دنیا تموم میشه، عالم طبیعت نابود میشه، ما و شما نابود نمیشیم، ما دنیا رو ترک میکنیم، دنیا ما رو ترک نمیکنه، ما از دنیا عبور میکنیم، ما هستیم، دنیا نیست، دنیا فانیست، ما تا ابد هستیم. هر نقشه ای برای خودتون میکشید، یک نقشه ای بکشید که تا ابد به دردتون بخوره، نه همیشه 40-50 سال. این اصل حرف انبیاس با بشر. اگه این نگاه رو پذیرفتیم، وقت کل تصمیمامون یه رنگ دیگه پیدا میکنه. اختراع، اکتشاف، تولید علم، همه اینا معناش عوض میشه، هدف عوض میشه، نیت و انگیزه عوض میشه. و اون وقت بزرگترین کارها و خدمات رو تو انجام میدی. اتفاقا اینایی که اینجا را هدف میگیرن کارهای بزرگ نمیتونن بکنن، اونایی که اینجا رو وسیله میگیرن، هدف رو اینجا نمیگیرن، بالاتر میگیرن، اینا تاریخ میسازن، اینا مسیر بشریت و تقدیر بشریت رو تغییر میدن. و بچه هایی که ما نمونه هاشو دیدیم تو انقلاب، تو جنگ، کسایی که تفریح و خوشگذرانی در اینجا رو هدف زندگی نمیدیدن، البته اهل تفریح و خوشگذرانی هم بودن، ولی اینا رو هدف نمیدونستن. من بهترین خاطرات زندگیم شوخی ها و خوشی ها مال دوران جنگه، همون لحظه که همه بچه ها میگفتن الان مثلا 20 روز دیگه، 10 روز دیگه کی هست کی نیست، ولی بیشترین خنده هام تو عمرم من اونجا کردم. در عمرم من نشاط، شادی، بهجت، رهایی، احساس آزادی، احساس خوشی که تو دوران جنگ داشتیم با این بچه ها در تمام عمرم من دیگه تجربه نکردم. او همه عشق، او همه شادی، او همه لبخند، او هم واقعا عاشق هم بودن بچه ها. همه هم منتظر بودن، منتظر این که ما حالا 6 ماه دیگه هستیم، 2 ماه دیگه هستیم، نیستیم. اصلا مثلا می‌رفتیم می‌دیدیم تو بچه‌های تخریب و اطلاعات عملیات آموزش قبل از اینکه شب برن عملیات تو برن که شاید برنگردن گفت بری که برنگردی اینجوری بود برن که شاید برنگردن می‌دیدیم مثلا یکی اومده دستش باز می‌کنه می‌ذاره کنار می‌ره می‌خواد اون یکی اومده پاشو در میاره پیچش وا می‌کنه می‌ذاره کنار می‌خواد اون یکی اومده دست می‌کنه چشمش رو می‌ذاره می‌ذاره تو کاسه می‌گیره می‌خواد یه آدم سالم نبود ولی همینا اینقدر جبهه آمدن هی رفتن آمدن تا شهید بشن و شهیدم شدن ولی خوشترین لحظات با همی بچه ها بود اصلا تو دنیا هیچی نمیخواستن اینقدر کیف داره میخوادم هیچی نخواد خیلی کیف داره ما اون زمان ها کیفشی چشیدیم الان نه دیگه ولی اون زمان ها چرا اینقدر وقتی یک کسی آزاده یعنی آماده رفتنه شب عملیات فردا باید بره گشت پشت دشمن تو میدون مین با یقین به شهادت میره اینقدر خوش میگذره خوش میگذشت از هیچ کس و هیچ چی نمیترسی از هیچ غمی هم نداشتن این بچه ها واقعا خوف و حزن آقا این همه استرس و بدبختی که ما داریم برای ترس و غمه ما دیدیم بچه هایی که سنشون بنده شما و حتی کوچکتر از شما بودن اصلا ما در اینا نه ترس میدیدیم نه غم اصلا از هیچ قصه نمیخوردن چون هیچی نمیخواستن از کل یه عالم بزرگتر و بالاتر بودن هیچی نمیخواستن لب مرز این عالم و او عالم ایستاده بودن به هر دو عالم اشراف داشتن ما دیدیم این بچه بی سواد روستایی دهاتی ولی یک حکیم الهی یک چیزایی میگفت که عرفای بزرگ نمیفهمدن ولی این تجربه کرده بود ما آدمایی دیدیم جوان 18 ساله 19 ساله که رکوع نمازاش یک رو 20 دقیقه سجده‌اش 20 دقیقه نیم ساعت اینا طول میکشید بعد بهش میگفتیم آقا خب یکم کوتاه‌تر کدوم دیگه نماز تو اینا بعد خصوصی فقط به من میگفت میگفت اینقدر خوش میگذره دلم نمیخواد سرم بلند کنم از سر اصلا نمیتونم بلند شم خب این یعنی بالاترین درجات عرفان چجوری آخه یه بچه بی سواد دهاتی اینجوری میشه من آدم به خوشی اونا ندیدم در عمرم کسایی که بزرگترین سرمایه دارن بزرگگرانترین خانه ها ماشین ها امکانات والله یکی از اون خنده ها رو نمیتونن بکنن تمام زندگی اضطراب ترس این که اون چی که دارم یه وقت از دستم نره غم این که اون چی داشتم از دستم رفت همش ترس و غمه به ظاهرش نگاه نکن چرا مدام نقشه میگیشیم هی تفریح پشت تفریح خوشی پشت خوشی برای که خوش نیستی دیدی بعضی مسافرت هنوز نیامده هنوز کار نبوده نقشه میکشه برای مسافرت و تفریح بعدی مریضی دیگه تفریح بین دو تا کاره نه که کار بین دو تا تفریحه برای چی ما اینجوریم هی هنوز یک تفریح یک لذت نبرده بریم نقشه میکشیم برای بعدی برای که ما اصلا لذت نمیبریم ارضا نمیشیم ارضا نمیشیم دیده اینایی که تو خیابون خانمایی که حجاب درست رعایت نمیکنه آرایش میکنه و فلان نمیاد بیرون مدام یا این پسرهایی که اینجوری هستند یا دنبال اونا را میفتند یا اینا برای که به لحاظ جنسی هیچ وقت ارضا نیستن همیشه آتش و تشنگی هست هیچ وقت راحت نیست آرام نیست ولی کسی ازدواج سریع انجام میده ازدواج سالم انجام میده و به لحاظ عاطفی و به لحاظ شهوت ارضا میشه این دیگه عقده جنسی نداره که این دیگه چرا بیاد بیرون برای مردای دیگه او دنبال زنای دیگه را بیفته این برای مردای دیگه اینا برای که هیچ وقت ارضا نیستن هیچ وقت حتی به لحاظ جنسی و عاطفی به آرامش نرسیدن هی میزنه خودشو به در دیوار تو خیابون تو کوچه تو تاکسی تو پارک یه جوری ارضا بشه ولی او کسایی که به روش مشروع درست ارضا میشن عقده جنسی نداره دیگه و مثالای دیگه هم میشه زد من تمام هدفم اینه که به شما که این توجه رو بدم که یک برنامه جدی برای مطالعات عقیدتی و اسلامی در کنار درستون و زندگیتون باز کنید و الا تا آخر عوام میمونین. ممکنه تو رشته درسیت دانشمند بزرگی هم بشی ولی تو حوزه مفاهیم اسلامی عوام و جاهلی. ما الان یه عالمه پروفسور داریم که توی یک رشته شیمی، فیزیک، نمیدونم زیست شناسی فلان اینا یک چهره قوی بررسی استاد مسلمه، ولی تو حوزه مفاهیم انسانی و مسائل اسلامی مثل یک بچه کلاس پنجمیه. شعورش در حد، دانشش در حد. بعد بقیه فریب میخورن میگن آقای پروفسور کی خانم فلان این حرف رو زده. خب زده باشه، او تو رشته خودش آدم فهمیده، تو این مسائل و مفاهیم عقلی و انسانی و اینا یک آدم نابالغه، هیچی سرش نمیشه. این همون چیزی که مادر بزرگش بچه بوده بهش گفته همونا رو میدونه. یا عوام محض. یه کاری نکنین که تو رشته درسی خودتون هر چی که هست شما 5 سال 10 سال دیگه بشین یک پزشک، یک مهندس درجه یک، یک معمار، یک نمیدونم چی چی چی، ولی وقتی راجع به اصلی ترین مسائل حیات بشر و حیات خودت ازت سوال میکنن هیچی سرت نشه. یا کلات راحت بتونم بردارم. این اصل عرایضی که ما خواستیم خدمت شما بگیم. نکته دیگه ای که ما هنوز کسایی داریم توی مسئولین و تو حتی نخبگان که اینا فکر میکنن که مرغ همسایه قازه و حواسشون نیست که اینجا چه استعدادهای استثنایی هست و چه کارهای بزرگی کرد توی 30-40 سال و تو 40 سال آینده چه کارهای عظیمتری و جهانی میتونه بکنه. یک تعبیر از تعمیر علیه السلام دارن به مالک اشتر وقتی حکومت مصر و شمال آفریقا رو واگذار کردن، جناب محمد ابن ابی بکر، محمد پسر ابو بکر خلیفه اول، از یاران و شیعیان خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از طرف حضرت امیر ایشون حاکم مصر بود، به دست باند معاویه و امرواس و اینا ایشون شهید شد، کشتنش. بعد جنازه پسر ابوبکر رو که پسر خوانده و یار صدیق علی ابن ابی طالبه، جنازه شو کردن تو پوست الاغ و سوزوندن، همین امرواس و معاویه و اینا. حضرت امیر خیلی ناراحت شدن، عشق ریختن و اینا و بعد مالک اشتر رو فرستادن به جاش که مالک هم بین راه توسط همونا ترور شد، یعنی مسموم شد و شهید شد و نرسید اصلا به مصر و اون منطقه دست اونا افتاد. توی پیام یه تعبیری دارن از تعمیر به مالک، میگن بعضیا فکر میکنن که بریم از اینایی که تو رژیم قبل بودن یا با دشمن بودن یا همکار اونا بودن، از اینا تو مسائل مدیریتی و علمی استفاده بکنیم، اینا تجربه دارن، اینا تخصص دارن، اینا مشکلات ما رو حل میکنن. بهشون میگی که آقا بچه های خیلی خوب متخصص درجه یک در این حال انقلابی متدین فداکار اینا هستن، اینا خلأ اونا رو پر میکنن، ممکنه جوان باشن تازه شروع کردن تجربیات 4 تا سعی و خطا، بالاخره اینا مشکل حل میکنن. چون که دیدیم دیگه، مگه اینا که موشک فرستادن به فضا اینا مگه کی بودن؟ اینا بچه های بعد از انقلاب تربیت شده بودن. مگه اینایی که سریع ترین موشک های زیر دریایی رو ساختن، دارن هلیکوپتر و هواپیما میسازن، کی بودن؟ تانک دارن میسازن، کی هن اینا؟ حالا مدیراش بچه های زمان جنگ هم، ولی اونایی که کار رو دارن میکنن همین بچه های هم دیگه. کارهای بزرگی شد. یه عده‌ای باور نمیکنن، نه آقا ما نمیتونیم، ما نمیتوانیم، آنها میتوانند. حضرت امیر به مالک میگن مسئولیت ها و مدیریت ها رو یه وقت با آدم های فاسد، ایادی فاسد رژیم قبل یا به این غرب زده ها، غرب گراه ها، به این جریان های وقت ندی. حالا منظورم به شرایط اون موقع تشبیه میکنه. فرمودن ان شر وزرائک، بدترین وزیران و دستیاران و همکاران و مسئولینی که بخوای بگذاری، من کان للاشرار قبلک وزیرا، اونایی که برای رژیم قبل، رژیم فاسد دیکتاتوری، برای اونا هم وزیر بودن، برای اونا هم کار میکردن. از این آدم ها داریم که میگن ما حالا با اون رژیم بودیم ولی خب مأمور و معذور بودیم، حالا شما آمدید ما با شما کار میکنیم. مسئولیت ها رو بدید به ما. چنان که اول انقلاب یه وقتی مهندس بازرگان و این حضرت آزادی ها گفتن آقا حالا که انقلاب شده و شاه فرار کرده ما بیایم همین رئیس ساواک رو بیاریم بشه رئیس اطلاعات ما. حالا درسته این همه کشتن و جنگ تجاوز و شکنجه و جنایت کردن، ولی بالاخره اینا همون کارا رو حالا بیان در خدمت انقلاب بکنن. هویدا رو نخست وزیر گفتن نگرش داریم فلان نگرش. اصلا اینجوری بودن اینا، این لیبرالای مذهبی. ما که نمیتونیم بچهای ما انقلابی ها، بچهای انقلابی جوونا که نمیتونن اینا تو دانشگاه اینا پاشن یا که بیان حکومت رو اداره کنن. خب بعد جوری شد ما تو جنگ فرمانده لشکرامون سن متوسطشون 22 سال بود، یعنی فرمانده لشکر 26 ساله 27 ساله دیگه پیر بود. همینا رژیم بعث رو شکست دادن تو جنگ، همینا از 10-15 کشور اسیر گرفتن، جنگ جهانی بود و همونها و همین تیپا الان تو عراق، سوریه، یمن، فلسطین، لبنان، افغانستان، اینا کل نیروهای استکباری غرب رو بعد از 200 سال 300 سال برای اولین بار در تاریخ شکستشون دادن، بیرونشون کردن. الان شما بسیج یمن دارید، بسیج پاکستان، بسیج افغانستان دارید، بسیج عراق، بسیج سوریه، بسیج لبنان، بسیج فلسطین. این فرهنگ بسیجی منتقل شد و وضعیت جهان عوض شد، شد یک از 4 قدرت اصلی در حوزه ژئوپلیتیک در جهان. کیا کردن این کارو؟ همونایی که اینا میگفتن نمیتونن. حالا به شماها میگن شماها نمیتونید، میگن این بچه‌ها، این نسل شلوول، اینا نمیتونن. حالا شما باید ثابت کنید که میتوانید. از تمیر فهمودن یه وقت نرید از اینا بگید همونا بیان، ما نمیخواد نیروهای جدید تربیت کنیم، نیروهای قابل اعتماد انقلابی رو قرار دستشون نسپریم، همونا بیان. از تمیر فرمودن که بدترین کسانی که میتونی بیاری استفاده کنی کسانی هستند که با هر رژیمی کار میکنن، با رژیم فاسد دیکتاتوری هم کار میکنن، با اربابای خارجی هم کار میکنن، با شما هم میگن کار میکنیم. اینا برای شما کار نمیکنن، اینا برای خودشون کار میکنن، اینا خیانت میکنن. من شریکهم فی الآثام، و هر کس با اونا در او گناه ها و ستم ها شریک بود، نگذارید اینا بیان تو حکومت. بله اگه عف میتونید ای کاری نکردن عفشون کنید، زندگیشون رو بکنن، اما نه که بیاریشون تو حکومت کارا رو بدید دستشون. فلا یکونن لک بطانه، اینا رو یه وقت صاحب سر نکنید، اینا رو یه وقت نیارید تو اتاق فرمان حکومت و انقلاب بگید آقا ما عف کردیم. عفوم که میکنن یعنی آقا برو زندگی تو بکن مثل بقیه، نه که بیا تو حکومت، بیا تو دولت، بیا تو مجلس، بیا تو قوه قضاییه، بیا توی نهادهای حاکمیتی برای جامعه تصمیم بگیر. فانهم اعوان الاثم، اینا ایادی و یاران و بازوهای اون ستم و فساد بودن. و اخوان الظلمه، اینا برادران دیکتاتورها بودن، اینا داداشاشون بودن. و انت واجد منهم، حالا اینو گوش کن، انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم. تو یک نسلی پیش چشمت، مالک در اونجا، جوانان مسلمان انقلابی با استعداد، با هوش، کسانی اونجا هستند، تو اینا رو بیار توی کار، کسانی رو داری که بهترین جانشینن برای آدمای قبلی، اینا رو جابجا کن تو مدیریت، تو حاکمیت اینا رو جابجا کن، اینا رو بریز بیرون، اینا رو بیار بالا. اینا مثل آرائهم و نفاذهم، همو تخصص و آراء و دیدگاه ها و همو قدرت مدیریت و اجرایی و نفوذ اونا رو دارن، از اونا کم نخواهند آورد، اینا جای خالی اونا رو پر میکنن، منتها کسافتکاری های اونا رو ندارن، خیانت هایی که اونا کردن اینا ندارن. نه فرقش اینه، نگو حالا همونا باشن، لیبرال باشه، نمیدونم فراماسونا باشن، کیا باشن، ساواکی باشه، کمونیست باشه، فلان، نه تو حکومت نباید باشن. حالا رشوه خورده، اختلاس کرده، حالا دیگه کرده، دیگه گذشته، تموم شده دیگه، عوضش متخصص خوبیه، یا بریز بیرون اینا رو. کسی که برای خودش حقوق نجومی 100 میلیون 90 میلیون بنویسه، هر تخصصی داشته باشه، این تخصص به نفع این ملت نیست، به نفع خودش، به نفع مردم کار نمیکنه. شما میدونین اختلاس ها و دزدی های بزرگ همه جای دنیا و همینجا توسط متخصص ترین آدم ها داره انجام میشه؟ آدم های بیسواد اصلا فقط دل دزدی میتونن بکنن، غیر متخصص. اینا که میبینیم مثلا 1000 میلیارد پول جابجا شده، 10 سال هیچ کس نفهمیده، درست بازرسی نتونسته بکنه. این متخصصه، این پروفسور، فول پروفسوره، بلده چیکار کنه، درسش خونده، درسش هم داده، میدونه چیکار کنه که 10 بار بازرسی میاد نمیفهمه که پول اینقدر جابجا شده. چون که بعضی ها گفتن بعضی از این موارد رو گفت 13 بار بازرس آمده اصلا متوجه نشده که اینا مثلا صدها میلیارد پول رو انجام میدن، میزنن اینجا، انجام تو همین جابجایی چه سوء استفاده هایی میکنن. خب این آدم اینا متخصصه، بعضیشون نابغه ان تو دزدی. اینجوری نیست که تو چشمات نگاه کنه دست بکنه تو جیبت، که دل دزدی نمیکنن. حضرت امیر فرمودن مراقب باشید، کسانی رو بیارید، نیروهای متدین انقلابی متخصص، اینا تخصص و همونا رو دارن، نداشته باشن هم بهش میرسن. ولی لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم و آفامهم، او بار گند و گندابی که اینا به دوش میکشن به دوشی بچه ها این نیروهای انقلابی نیست. او فسادها، او کسافتکاری ها، او گناه ها نیست، او ظلم ها، او دزدی ها نیست. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه، اینا نیروهای انقلابی هستند که به هیچ ظالمی در ظلم کمکش نکردن، ولی اونا کمک کردن به ظالمین تو ظلم، شریک ظلمن. ولا آثما علی اثمه، اینا به گناهکار و گناهکاران و اهل فساد تو فساد کمک نکردن، نیروهای جوان پاکن، تجربه ندارن. خیلی خوب، میان تجربه پیدا میکنن، آموزش هم بده، نظارت هم بکن، راهنمایی هم بکن و بذار بیان، بذار جوانای انقلابی پاک متخصص درجه یک بیان. اینا رو دشمن بهتر از ما میشناسه. تا دید تو فیزیک هسته ای ما داریم جزو ده کشور اول جهان شدیم، اومدن 4 تا فیزیکدان ما رو زدن، در حالی که خود این ما اینجا خیلی ها قدر همی بچه‌ها رو نمیدونستن، هنوز قدر کسای دیگه که مثل اینا گاهی نمیدونه، تا اونا ترورشون بکنن بعد میگن اینا معلوم میشه آدمای مهم بودن، اونا بیشتر میشنسن. همین شهریاری یک نابغه بوده تو فیزیک هستی، در دنیا نظیرش کم بوده، کاری کرده با تیمش که یک ریال هم پول نگرفته، یک ریال. یه بچه مسجدی هیئتی که تو مسجد محلش هر کی میدیدش اون صفای 4-5 میشوشون اصلا باور نمیکرده یک آدمی یه همچین کارای عظیمی میتونه بکنه و کرده، کاری کرد که تو دنیا 7-8 کشور فقط میتونن بکنن. دشمن اینا رو میشناسه، میاد میزنه، ما نمیشناسیمش. حضرت امیر میگن این نیروها رو بشناس، شناسایی کن، بیار بالا. اینا تو هیچ توطئه و فساد و خیانت و دیکتاتوری نقش نداشتن. اولئک اخف علیک مؤونتا، ایش جالبه، اینا خرجی هم ندارن. او تیپای اونجوری ادا اصول و خرجشون خیلی زیاده. من این کارو میکنم به شرطی که حقوق من اینقدر باشه، این ماشینای من، این امکانات من، سفر من اینجوری باشه، فلان باشه، بعد مسافرتی میام، سالی یه ماه میام، بقیه‌اش رو اونورم. اینا باد و دود و دمشون بیشتر از کارشونه، خدمتشونه. حضرت امیر میگن اما اینا بچه‌های متخصص متعهد فداکار، اینایی که نظام سازی کردن دهه 60 و الان هم میتونن در مسیر تمدن سازی نسلای بعد مثل شما های کارهای بزرگو بکنن، فرمود اینها اخف علیک مؤونتن، اینا خیلی خرجشون کمه. طرف میبینی همین کیه، یکی دیگه از همین شهیده 4 تا شهید، اسمش الان فراموش کردم، از همین 4 تا شهید هسته‌ای، یکی احمدی روشن، یکی از دوستان میگفت ایشون کل دفتر کارش یک دفتر مستقل نداشته، بهش نمیدادن، رفته تو دفتر یکی دیگه از بچه ها، بعد گفته همین میز تو هر وقت نیستی من میشینم کارام میکنم. بعد میگفتن آمده جعبه گذاشته تو گوشه اتاق، 4 تا جعبه رو گذاشته بود رو هم و چیزی هم کرده بوده میزش، نمیدونم مال چی، کولر بوده چی بود، حالا یکی از دوستان تعریف میکرد، این کل خرجش بوده برای جمهوری اسلامی. بعدم یه پتوی اونجا پهن کرده بودن، شبا رو همون پتو میخوابیدن، مدام هم بین نتنز و مثلا تهران با ماشین شخصی برو بیا برو بیا. خب این چه خرجی اینا گذاشتن رو دست بیت المال و چه خدمتی کردن، ولی این تیپا چقدر خرج میگذارن رو دست بیت المال و خروجیشون چیه؟ هیچی، آقا خروجیشون حقوق نجومی 100 میلیونی برای خودشون میشه. سالی 5 بار 6 بار سفر خارج با خانواده تفریحی برن، منت هم میزنن. انقلاب اینجوری نیست. ما زمان جنگ اگه میخواستیم به این تیپا تکیه کنیم، تو همین الان صدام هنوز زنده بود و نزدیک تهران بود. اینجور تیپا اصلا اهل جنگ نبودن، نیستن. همینا که هی وطن وطن وطنم ایران خاک نمیدونم مقدس، یک کدوم اینا جبهه نمی آمدن. من فقط ایران ایران میگم قشنگ. یک میلیمتر فداکاری کنن برای ای، کیا خاک ایران نجات دادن، حفظ کردن، عزت دادن به ایران. این بچه هایی که حسین حسین میگفتن، اینا که میگفتن حسین حسین، اینا ایران رو به این قدرت و عزت رسوندن. اونا که میگفتن ایران ایران، ما مذهبی نیستیم، ملی‌گرا ناسیونالیستیم، ما در تمام 8 سال جنگ یک نفر از اینا رو تو جبهه نگیریم. برید وصیت‌نامه هاشون رو بخونید. اصلا تو یکی از این وصیت‌نامه ها گفته به نام ساسانیان، من به نام ساسانیان من میخوام برم فلان. نه آقا، همشون حسین حسین گفتن و زینب و کربلا و اینا بودن و اینا ضربات سنگینی زدن. آقا جنگ جهانی بود تو سوریه و عراق، ما یک جنگ جهانی دیگه رو بردیم. کل اینا بودن، همه شکست خوردن. از کی شکست خوردن؟ تو یمن از کی شکست خوردن؟ یه چند ده هزار بچه پابرنده که شعارشون همین شعارهای بچه ماست. مقصودی که این خودباوری از طرف خودتون و باور شماها، نسل جدید شما برای تمدن سازی اسلامی در 40 سال آینده، 80 سال آینده، دو گام بعدی توسط مسئولین و تصمیم گیران کشور، این مسئله فوق العاده مهمی است. حضرت امیر فرمودن حواست باشه، اولئک اخف علیک مؤنتان، اینا بسیار کم خرجن، ادا اصول ندارن، گمنام کار میکنن، دنبال دستمزد زیادی هم نیستن، اصلا براشون دستمزد ندارن. یکی از همین شاید من فهمیدم عجیب خودش شنیدم از جیب خودش گاهی پول میگذاشته که این کارهای مطالعات هسته‌ای پیش بره. میگفتن بودجه نداریم، عجیب حقوقش کم بوده، همون رو باز میداده که بخشیشو. و احسن لك معونتن، اینا معونه یعنی خرجشون کمه، اما معونه یعنی کمکشون، کارشون خیلی عالی و زیاد. و احنا علیک عطفن و غل لغیرک الفن، به اینا بیشتر میتونی اعتماد کنی. اینا تا آخر پای اصول و انقلاب و نهضت میستن. به مالک میگن اینا تا آخر پات میستن، چون اینا دنبال دنیا نیستن، اینا جانشون و مال و همه چیزشون رو میدن برای رشد یک ملت و سعادت یک ملت، برای خدا، و با دیگران نمیبندن علیه تو، به تو خیانت نمیکنن. فتخذ، این جمله رو خطاب مسئولین جمهوری اسلامی میگیم در سه قوه، فتخذ اولائک خاصه لخلواتک و حفلاتک. فرمودن این تیپ بچه ها و نیروهای انقلابی پاک فداکار بی توقع گمنام متخصص پرتلاش، اینا رو نزدیکترین حلقه به خودت قرار بده مالک، به اینا اعتماد کن و کارهای بزرگ رو بسپار به همین آدمایی که ظاهرا کوچکن و واقعا بزرگن و اینا کارهای بزرگ و بزرگتری خواهند کرد. تن به این فشارهایی که میدن که آقا سهمیه بندی قدرت، سهم ما چی شد، سهم ما چی شد، فرمودن یه وقت تن به اینا ندی. فرمودن ما که عادتمون اینجوریه، انا والله لا نولی على هذا العمل احدا سأله، ما به خدا سوگند به کسانی که دنبال قدرتن، هی دنبالی هن که مقامات بیان، هی بیان مقامات بالاتر، اینا ما روشمون اینه که به هیچ وجه به اینها اجازه نمیدیم وارد حکومت بشن بیان بالا. هر کی له له میزنه برای مقام و قدرت و شهرت، ما میفهمیم اینو نباید بذاریم بیاد تو حکومت، چون این به حکومت رسیدن رو هدف میدونه نه وسیله. اونایی که فرار میکنن ولی صلاحیت دارن، اونا رو باید بری پیداشون کن. حتی میفهمودن اهل بیوتات صالحه، برو در خونه هاشون رو بزن. اونا اهل چاپلوسی و تملق نیستن، اونا دنبال قدرت و ریاست و اینا نیستن، دنبال پول نیستن. برو اونا رو پیدا کن تو خونه ها، التماس کن بیارشون، بگو آقا بیاد کارو قبول کن. اینایی که هرس میزنن میدونن دنبالش، اینا رو مواظب باش نیام بالا. فهموندن به خدا سوگند ما کسی رو که تقاضای حکومت و شغل میکنه یا حریصه، هی میبینیم هرس میزنه، هی میخواد بیاد تو مقامات بالا، به خدا به اونها قدرت و حکومت و مسئولیت نمیدیم. انا لا نستعمل على عملنا من یریدو، ما به کسانی که دنبال ریاست و حکومتن، به اینا رو به کار نمیگیرم تو حکومت. پیامبر فرمود اینا رو نذارین، بهشون مسئولیت ندید. اینا میخوان مشهور بشن، میخوان به ثروت برسن، به قدرت برسن، اینا هدفشون خودشونن، نمیخوان به مردم خدمت کنن. لا نستعمل على عملنا من يحرس عليه. به عبارات مختلف
آدمایی که حرص قدرت و سیاست و شهرت میزنن ندارید اینا بیان تو حکومت. لن نستعمل، باز دوباره ما تا ابد به کار نخواهیم گرفت، علا عملنا من اراده، تو کار حکومتمون، حکومت اسلامی صالح انقلابی واقعی، نه انقلابی قلابی، هرگز به کار نخواهیم گرفت کسانی که این نقشه میکشن چجوری کانال بزنن با فلانی، بعد از اونجا برن فلان جا، بعد اونجوری شم بکنن که کلا هم جوه اسم راست، چپ، مذهبی، روشنفکر، سکولار، دانشمند، آخوند، دانشگاهی، به قیافه و ظاهرشون نگاه نکن. خب مسکن دیگه نزدیک اذان، فهمیدم که وقت تمامه. من البته بخش اصلی عرایض من، چون اول یه چیزایی گفتم که اصلا قرار نبود بگم. السلام علیکم و رحمت الله.